در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه حکیمانه تقدیمتون شد و صحبت‌های حجت الاسلام المسلمین استاد نظری منفرد. اما ساعت 3:30 شد و برنامه لبیک یا حسین آماده هست، شرح فرازهایی از زیارت اربعین به مدت 45 دقیقه، که دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین حسین حسین،
در غوغای زمان بیعت کن با حسین، با جان و دل بگو لبیک یا حسین.
لبیک یا حسین یعنی انک تكون حاضرا في المعركه ولو كنت وحدك، ولو تركك الناس واتهمك الناس وخذلك الناس، والختام لبيك يا حسين.
با شناخت مفاهیم زیارت اربعین، همراهی خود را با امام حسین علیه السلام اعلام می‌کنیم. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
ابي عبد الله لك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه شما شنونده های محترم. آرزوی ما سلامتی همه شما همراهان عزیز و شما ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. خیلی ممنون از همه شمایی که امروز هم در آستانه اربعین حسینی، 40 روز شهادت امام حسین علیه السلام و یاران حضرت در واقعه عاشورا، برنامه لبیک یا حسین رادیو معارف رو میشنوین. از خدای متعال میخوام ابراز ارادت به ساحت نورانی حضرت ابو عبدالله علیه السلام رو از همه ما بپذیرند و چه در گفتار و چه در رفتار ما رو پیرو واقعی حضرت قرار بدن. با این امید از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم بنده سید سعید حسینی و همکارای خوبم سید محمد علی حسینیان تهیه کننده بزرگوار و علی میرزایان صدا بردار عزیزمون رو با این ویژه برنامه همراهی کنیم که در کنار هم با مرور فرازهایی از زیارت اربعین، معرفتمون رو نسبت به کسی که خدا خونخواه وجود آسمانی و ملکوتیشه بالا ببریم انشاءالله. بسیار خوب، توی این برنامه افتخار میزبانی حجت الاسلام و المسلمین ناصر شهیدی، پژوهشگر بزرگوار و خطیب محترم نصیبم شده. استاد شهیدی عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم. ایام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت میگم و خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و برادر عزیزم و همکاران ارجمندتون، همچنین شنوندگان نازنین برنامه شما. عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که انشالله به حق سید شهدا همه ما جزء یاران حقیقی حضرت ولی از ارواحون و فدا قرار بگیریم انشالله. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. استاد شهیدی، تو برنامه های قبلی ما به چند فراز زیارت اربعین اشاره کردیم و با چند ویژگی حضرت سارالله آشنا شدیم. وارث انبیا بودن، حجت بر خلق بودن، اینکه تو دعوتشون جای عذری باقی نذاشتن و دریغ نورزیدن از خیرخواهی، تا رسیدیم به این فراز: و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، یعنی و جانش را در راه تو بذل کرد تا بندگانت را از جهالت و سرگردانی گمراهی برهاند. اگه بخوایم این فراز رو کمی ریشه‌ای‌تر بررسی کنیم، به نظرم باید برگردیم به بیشتر از 60 سال قبل از واقعه عاشورا، اونجایی که جامعه دوران جاهلیت همونطور که از عنوانش هم پیداست در نهایت گمراهی و سرگردانی و حیرانی به سر می‌بردن. سوال رو اینطور بپرسم که آیا اون همه تلاش رسول خدا جد بزرگوار امام حسین علیه السلام برای نجات مردم از حیرت و زلالت به نتیجه نرسید که تاریخ واقعه تلخ عاشورا رو به خودش دید؟
جریان حیرت و زلالت و گمراهی که مردم در زمان بعثت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داشتند، خب یک گمراهی آشکاری بود که پیامبر بزرگوار اسلام آمدند و اونها را از خواب بیدار کردند.
بله.
حکایت رسول و نبی خدا با امام جامعه و فرق بین نبی و رسول با امام، مقام امامت در همینه.
بله.
اینکه انسان‌ها مانند خفتگانی در یک بیابان پر از وحشت و حیوانات درنده و شیاطین جن و انس در یک بیابانی غافلانه به خواب رفتن و اینجا رسول خدا مأموریت دارن که بیان مردم رو از این خواب غفلت بیدار کنن.
بله.
و مسیر زندگی مردم رو در یک مسیر رشد و هدایت قرار بدن. این در زمان رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفت.
بله.
اما بعد از اون این مسیر رشد و هدایت با اون مقام و جایگاه ائمه معصومین علیهم السلام ادامه پیدا میکنه. مقام امامت اینجا فرقی که با مقام رسالت و نبوت داره در همینه. وقتی که با ندای اشهد ان لا اله الا الله توسط رسول خدا این انسان خفته از خواب غفلت بیدار شد، امام دست او رو در این بیابان وحشت زده میگیره و به سرمنزل مقصود میرسونه. اما یه نکته خیلی مهم این بود که درسته ما بعضی رو میبینیم در زمان رسول خدا که اینها حداقل در ظاهر پایبند به فرمایشات رسول خدا بودند، اما در زمان سید شهدا علیه السلام متاسفانه یک بازگشتی صورت گرفت.
بله.
به تعبیری یک حیرت و یک گمراهی عجیبی در جامعه مسلمین صورت گرفت. این رو باید موشکافی کنیم و بهش بپردازیم.
و متاسفانه اونا خودشون رو بر حق میدونستن. این نبود که مطمئن باشن که در گمراهی هن و باورشون این بود که خودشون در راه فلاح و درست دارن قدم برمیدارن.
نکته بسیار خوبی رو اشاره فرمودید. من این رو اینکه چطور میشه یه عده‌ای به نام مسلمان، خب تعبیر ما این هست که این به ظاهر مسلمان ها در زلالت و گمراهی عجیبی بودن.
بله.
ببینید این که به تعبیری بازگشت بود از فرمایشات رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و این که گمراهی عجیبی بود که به قول حضرت عالی و فرمایش حضرت عالی این بله. که اونها خودشون رو برحق می دونستن. بله. ببینید اینو وقتی ریشه یابی می کنیم جامعه در زمان سید شهدا علیه السلام یک جامعه به تعبیری غفلت زده اموی بود. من تا اونجا که فرصت باشه این آشکار شدن جریان اموی، این که بنی امیه رو وقتی که در تاریخ بررسی میکنیم یک حزبی به تعبیری یک گروه منحرفی که ذاتاً نه خودشون اسلام حقیقی رو پذیرفته بودن و وقتی که در جامعه آمدن با یک ترفندهایی تونستن جامعه مسلمین و به تعبیر به ظاهر مسلمان ها رو همراه کنن.
بله.
من انشاءالله حتما در بخش بعدی جریان بنی امیه و این حزب بسیار بسیار خطرناک که در جامعه امروز هم ما این نوع نگاه رو و این نوع دشمنی رو نسبت به شجره طیبه اسلام و شیعه داره میبینیم.
بله.
که خیلی نکته ایست که من تقاضا میکنم شنوندگان عزیز برنامه به این نکته ای که انشاءالله در بخش بعدی حتما عرض خواهیم کرد توجه داشته باشن که خدا نکرده گرفتار این نوع تفکر نشده باشه.
درود بر شما. خیلی متشکرم از مقدمه‌ای که فرمودید. ان شاء الله در بخش بعد باز هم در کنار شما هستم.
سید جمال مواریث لن وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فأنذر في الدعاء ومنح النص وبذل محجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وخيرته ظلالة.
خونش رو بذل کرد فیک برای شخص تو، نه در راه تو. بذله یعنی چی؟ یعنی وقتی که خونش رو داشت میداد در نیتش جز وجود مقدس تو چیزی نبود.
برقی تو دریایی از خون، برقی تو دریایی از خون، با لبهای خشک و بیجون، با لبهای خشک و بیجون، مشغول ذکر خدایی. لبیک اللهم لبیک.
مولا جان خون قلبت را برای نجات ما نثار کردی و ما عهد می‌بندیم با اعمال و رفتارمان راه شما را ادامه دهیم. لبیک یا حسین.
ای که ابا عبدالله تو کربلا تو سنگین ترین بلا در نقل داره تو روایت، هر چی به شهادتش نزدیکتر میشد امام حسین قشنگتر میشد، چهرش با نشاطتر میشد، نورانیتر میشد، شکفتتر میشد، نه اینکه رنگش زرد میشد، رنگش میپرید، دست باچه میشد، اعصاب خردی میگرفت، هر چی ابا عبدالله به سمت شهادت نزدیکتر میشد، چون این نگاه را داشت که ان معی ربی سیهدین، این ملک خدا بود.
ای سید سینه شکسته، ای سید سینه شکسته، رو سینت قاتل نشسته، میگی رو به آسمونا.
لبیک یا حسین ویژه برنامه در ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از رادیو معارف.
حق است و شمشیر باطن، حق است و شمشیر باطن، حق است و شمشیر باطن، زلف تو دستای قاتل. لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک.
از پشت سر تیغ و خنجر، هر ضربه با آه مادر، قاتل از مقتل در اومد، از مقتل با یک سر اومد.
نزدیک 40 روز از غروب غمگین شهادت امام حسین علیه السلام و یاران مخلص و وفادارش می گذرد. 40 روز در سوگ شهید معصوم و مظلومی نشستیم که حیات اسلام مدیون شهادت غریبانه اوست. حکایت سر و نیزه، روایت لبهای خونین و قرآن، حکایت سیلی و صورت گلگون کودک غمگین را بارها شنیده و گریسته ایم. 40 روز با دختر کوچک حسین علیه السلام ناله زدیم، درد دل کردیم، از عمق جان فریاد یا حسین سردادیم و بر سینه زدیم. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم ویژه برنامه لبیک یا حسین رادیو معارف. انشالله تا این جای برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. افتخار میزبانی حجت الاسلام و المسلمین ناصر شهیدی، پژوهشگر محترم و خطیب گرانقدر رو در این برنامه دارم و داریم از ایشون نکاتی رو با موضوع زیارت اربعین امام حسین علیه السلام میشنویم و یاد میگیریم. استاد در بخش قبلی در بیان نکاتی با موضوع اینکه چرا خدمات و اقدامهای ارزشمند پیامبر گرامی اسلام برای اینکه مردم رو از حیرانی از گمراهی نجات بدن به نتیجه نرسید و نتیجهش این شد که در سال 61 هجری قمری واقعی تلخ عاشورا به وقوع پیوست شنیدیم و استفاده کردیم. به اینجا رسیدیم که بنی امیه اقدامهای خطرناکی انجام داد که باعث شد ملت رسول الله از اون مسیری که پیامبر براشون ترسیم کرده بود زاویه گرفتن، فاصله گرفتن و نتیجهش این شد که در سال 61 تاریخ به خودش ثبت کرده. از اقدامهایی که بنی امیه انجام دادن برامون بفرمایید.
بله، ببینید، همونطور که فرمودید و عرض کردم، از زمان رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جامعه در مسیر رشد و هدایت قرار گرفت، ولی بعد از رحلت رسول خدا عواملی از مهمترین عوامل جریان روی کار آمدن بنی امیه بود. هرچند خب قبل از اون هم کسانی که بر مسند نشستن گروهی مشرک بودن، گروهی نماینده جریان یهود بودن.
بله،
این که مشرک بودن گروهی به تعبیری نفوذی جریان شرک در جامعه مسلمین و سازمان مسلمین بودن، گروهی نماینده یهود بودن. حالا اون رو ما بهش نمیپردازیم.
بله.
چون میخوام بیشتر به جریان سید شهدا علیه السلام صحبتهایی رو داشته باشیم. این باید ریشه یابی بشه، یعنی این مطلب که جریان شناسی ریشه یابیه فاجعه کربلا، این رو بیشتر چون میخواییم بهش بپردازیم. هرچند خب اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین، مجموع خود سید شهدا در مسیر هدایتگری و روشن کردن مردم از فرمایشاتشون، خطبه ها حقیقتا جای عذری رو برای کسی باقی نگذاشتن. ولی یک جریان سیاسی بسیار مخرب که امروز هم ما در جامعه شیعیمون هم در بعد خواص هم در عوام میتونیم به خوبی این رو ببینیم. اون جریان رو که من دو سه دقیقه تا اونجا که فرصت هست میخوام بهش بپردازم، جریان اموی بود.
بله.
از زمانی که عثمان آمد سر کار، این جریان، خب عثمان که خلیفه شد مثل این که با سایر بنی امیه از نظر روحی تفاوتهایی داشت، ولی بله درسته آدم خاصی بود، با ابو سفیان متفاوت بود، ولی بالاخره عثمان اموی بود. با آمدن عثمان پای بنی امیه به طور وسیعی در دستگاه اسلامی باز شد و اینها بود که عمل کرده، اینها بود، طرز فکر بود، این نوع تفکر بود که نتیجهش این شد که یه مرتبه ما چشم باز میکنیم ببینیم 30,000 مسلمان و به تعبیری که شما برادر عزیزمون ابتدا برنامه فرمودید، اینها به نام اسلام برای خدا به نیت قرب الله اینها میان در مقابل فرزند رسول خدا میایستن. من چون فرصت کم هست خلاصه عرض میکنم در خصوص بنی امیه، این حزب سیاسی بسیار مخرب، این نوع تفکر بسیار مخرب در جامعه که عرض میکنم امروز هم هست، یعنی جوانان عزیز، بلخص جوانان عزیزی که رادیو معارف رو گوش میدن، این رو تقاضا میکنم دقت کنید، نسبت به نوع تفکر جریانات سیاسی دقت داشته باشید. به این نوع تفکر اگر خورد یعنی مخربه، یعنی ذاتاً دشمنی با اسلام داره.
هم شاخصار میخواد بفهمید.
حالا خیلی خوشه، شهید مطهری رحمت الله علیه از قول یه جامعه شناسی به نام عبدالله علایی که مثل اینکه ایشون سنی هم هست، در ارتباط بنی امیه این مطلب رو نقل میکنن که او میگه بنی امیه بر خلاف همه قبایل عرب، قریش و غیر قریش، تنها یک نژاد نبودند، نژادی بودند که طرز کار و فعالیتشان شبیه طرز کار یک حزب بود، یعنی افکار خاص اجتماعی داشتند تقریبا نظیر یهود در عصر ما.
بلد.
و بلکه در طول تاریخ که نژادی هستند با یک فکر و ایده خاص که برای رسیدن به ایده خودشان گذشته از هماهنگی که میان همه افرادشان وجود دارد نقشه و طرح دارند.
گاهی وقتا یه دفعه میبینیم که آقا شیعه است، در مسند قدرت هم قرار میگیره، ولی نوع تفکر این نوع تفکر بسیار مخرب هست. قدمای مورخین بنی امیه را به صورت یک نژاد زیرک و شیطان صفت معرفی کردند و امروز با این تعبیر از آنها یاد می‌کنند که بنی امیه همان گروهی هستند که با ظهور اسلام بیش از هر جمعیت دیگری احساس خطر کردند و اسلام را برای خودشان خطری عظیم شمردند و تا آنجا که قدرت داشتند با اسلام جنگیدند تا هنگام فتح مکه مطمئن شدند دیگر مبارزه با اسلام فایده ای ندارد. خب لذا آمدن و
نفوذ کردن.
خود ابو سفیان هم با وساطت ابن عباس آمد و مسلمان شد. اینجا عمار یاسر یه جمله ای داره، میگه که وقتی که اینها اسلام ظاهری رو انتخاب کردن، استسلمو ولم یسلمو، اینا به ظاهر مسلمان شدن ولی مسلمان نبودن. و پیغمبر اکرم با آنها معامله مؤلفت قلوبهم رو داشتن، یعنی مردمی که اسلام ظاهری داشتن ولی اسلام در عمق روحشان نفوذ نکرده
و بنا هم نداشتن که بذارن نفوذ بکنه، چون خودشون رو بالاتر میدونستن.
خب حالا یه وقتی من این رو از حضرت عالی دوست عزیزم آقا سید بزرگوار سوال میکنم، ببینید ما این نوع تفکر رو عرض میکنم بسیار خطرناکه. شما ببینید یه وقت میبینیم شخصی شیعه است، حتی به ظاهر جزء علمای شیعه است، این نوع تفکر اموی مخرب هست.
درست.
که نتیجهش میشه جریان عاشورا، نتیجهش میشه که این تعداد عظیم بیان در مقابل وجود مقدس سید شهدا علیه السلام بایستن. من ان شاء الله فرصت باشه در بخش های بعدی یه حکایات تاریخی رو عرض خواهم کرد که حقیقتا امروز برای خودمون یه احساس خطری کنیم که خدای نکرده ما با این نوع تفکر خدای نکرده خودمون رو گرفتار نکنیم و در مقابل امام زمانمون نایستیم
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما استاد شهیدی عزیز به بابت نکاتی که فرمودید.
الا شرافت انسان، الا شرافت انسان، تو بامدار حسین، حسین آن که صدا زد و یا سیوف و خزین.
درمانده تر از خیلی گدایان جهان است شاهی که توسل به تو ارباب ندارد، شاهی که توسل به تو ارباب ندارد.
ببینید امام حسین و یارانشون در طول تاریخ با خدا معامله کردن، خدا براشون چه کار کرده؟ زائر امام حسین دعایش مستجاب، از گناهان پاک شده و میتواند شفاعت کند. این بره زائر امام حسین.
آداب خرابات ندانیم کدام است، در مذهب ما سوختن آداب ندارد، در مذهب ما.
اگر انسان باور بکنه به زیارت امامی میرود که سخن او رو میشنود، جایگاه او رو میبیند، جواب او رو میدهد، خیلی بیشتر رعایت میکنه.
چگونه کار آلودم، به خاک مزارش جبین سودم، دمی بی ولایش نیاسودم، گرفتار و دل دادش بودم، از آن دم که آب و گلم شد خمیر، امیری حسین
به نازم آن که دائم گفتگوی کربلا دارد، دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد، به یاد کاروان اربعینی با گریه میگویند همی بوسم خاکی را که بوی کربلا دارد. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما شنونده های ویژه برنامه لبیک یا حسین رادیو معارف. من مسعود سروی هستم، یک بار دیگه توفیق دارم محضر شما باشم با بخش گزارشی، با من همراه باشید این بخش رو همراهی کنید. اگر دستتون بر بیاد حاضرید چیکار بکنید که تا یه مانعی رو از سر راه زائر امام حسین بردارین؟
خب اگه مشکلش مالی باشه تا جایی که خودم بتونم سعی میکنم مشکلش رو برطرف کنم و هر کاری که از دستمون برمیاد، چون واقعا اگه نیاد تو اونجا قرار نگیره تو مقام زائر نمیتونه اونجا رو درک کنه، هر چقدر ما براش تعریف کنیم اونو درک نمیکنه، حتما باید خودش بیاد تو مسیر قرار بگیره تا شیرینی اون مسیر و پیاده روی رو بچشه.
پیار سال که قسط بندی میکردن و بحثای وام داشتن میدادن، الحمدلله ما هم جزو اونها قرار گرفتیم و تونستیم کمک بکنیم اون دوستانی که از لحاظ وضعیت اقتصادی پایین تر هستن به زیارت مشرف بشن.
معمولا اون سالایی که مشرف میشدیم 15 نفر 20 نفر بچه های هیئت ما بودن، یه وقتی مثلا یه نفر از لحاظ مالی خود ضعیف بود نمیذاشتیم اون زمین بمونه.
ما کاری که تا حالا کردیم اینه که تو دوستان گروه تشکیل دادیم، دوستان بانی رو پیدا کردیم، گفتیم آقا بالاخره عدد عاشقان هستن میخوان برن زیارت سید الشهدا، شما متعمل خزینه هاشون بشه. اونا هم با استقبال و با شور قبول کردن، حالا یا به صورت قرض الحسنه یا به صورت کامل خزینه رو پرداخت کردن. این کارو کردیم الحمدلله.
اینی احامی ابدا عن دینم، همانا همواره من از دینم حمایت میکنم. لبیک یا حسین فرصتی برای اعلام همراهی با حضرت سید الشهدا علیه السلام و شناخت مفاهیم ارزشمند زیارت اربعین امام حسین علیه السلام.
السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل العبرات.
هی سینه 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 و شیون دلم گرفت، در روزه چرا تن بی سر می آوری؟ حالم دوباره بد شد و افتادم از نفس، آتش زدی و آتش دیگر می آوری. این بیرقی که روی سرم چرخ می زند، وقتی که آمدی تو به محشر می آوری. وقتی که اربعین حسینی فرا رسید، آبی برای حضرت اصغر می آوری.
الفائز به کرامت اکرمته به شهادت.
و اربعین فرصت تجدید پیمان با حماسه سازان کربلاست، فرصت مرور کتاب قطور عاشورا و درسهای ماندگارش، فرصت خواندن زیارت اربعین و تدبری ویژه در کلمات و معانی پرمحتوایش. در زیارت اربعین درباره فلسفه شهادت امام حسین علیه السلام این گونه آمده است: او جان خود را به آستان الهی هدیه داد تا بندگان را از ظلمت جهل و نادانی و حیرت گمراهی رهایی بخشد. انشاءالله که عزاداری های شما عزیزان شنونده در آستانه اربعین شهادت مظلومانه سید و سالار شهیدان و اصحاب و یاران با وفای حضرت و همینطور دوران رنج و اسارت کاروان بازماندگان عاشورا مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. با ویژه برنامه لبیک یا حسین رادیو معارف در کنار شما عزیزان شنونده ایم و افتخار میزبانی حجت الاسلام شهیدی، پژوهشگر محترم و خطیب گرانقدر رو در این برنامه دارم و از مباحثی که مطرح میکنن استفاده میکنیم. استاد شهیدی، در بخش قبلی اشاره فرمودید به این که پیامبر گرامی اسلام در مسیر هدایت مردم از نادانی و گمراهی موفق بودند و تونستن اونها رو از جهل عمیقی که درش حضور داشتند نجات بدن. میخوام ادامه بحث رو با اجازه شما اینطور پیش ببریم که یکی از راه‌های تأثیرگذار دعوت به سمت نور و هدایت و کمال بشری همین پند و اندرز و موعظه است و میدونیم که معصومین علیهم السلام به بهترین شکل توانایی این کار رو دارن. سوالی که میخوام بپرسم اینه، چی شد که پند و موعظه های امام حسین علیه السلام در جبهه مقابلشون اثر نکرد و نتیجهش این شد که حضرت برای نجات بندگان مجبور به بذل خونشون شدن؟
در ادامه بحث، بلخص عزیزانی که بخش‌های قبلی رو شنیدند، حالا اگر نشنیدند من عرض می‌کنم که جامعه مسلمین با یک طرز تفکری روبرو شده بود که منتج به جریان